أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با بحث تعدد شرط و اتحاد جزا بود که یه چند جلسه‌ای بالاسباب المتعدده تعطیل شد. بحث در این بود که اگر یک جزای واحدی باشه و شرط متعدد، مثال معروفش هم در فقه اینه که اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اگر اذان مخفی شد نماز تو تقصیر کن، اگر جدران مخفی شد یعنی دیوارهای شهر رو ندیدی، نمازت رو تقصیر کن. اینجا چه باید کرد؟ ممکنه یکی بگه خب آقا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که مفهوم هر یکی از این دو قضیه با منطوق قضیه دیگه در تضاده. به بیانی هم که حالا در آینده خواهیم خوند از حضرت امام، شاید حتی بگیم منطوقین با هم در تضادند. چرا؟ به خاطر اینکه این یکی گفته اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش یعنی چی؟ اذا لم یخفی الاذان لا تقصر. حالا ما به جایی رسیدیم که اذان مخفی نشده ولی جدران مخفی شده. این میگه اگر اذان مخفی نشد تقصیر نکن، اون یکی میگه اگر جدران مخفی شد تقصیر بکن. خب اینجا الان یکی میگه تقصیر کن، یکی میگه تقصیر نکن. چه باید کرد؟ در این جور موارد البته معلومه با فرض وجود مفهوم تعارض پیش میاد. چهار راه حل مرحوم آقای آخوند گفتند مطرحه که خوندیم، عربیش هم خوندیم ظاهرا. چهار راه حل رو ایشون مورد اشاره قرار دادن. راه اول، راه حل اول این بود که بگیم مفهوم هر یک رو به منطوق دیگری تقیید میزنیم، نتیجهش این میشه که اگر اذان مخفی شد تقصیر کن، اگرم جدران مخفی شد تقصیر کن. البته اگر هم اذان هم جدران مخفی نشده بود، یک کیلومتر رفته بودی هم دیوارهای شهر دیده می شد هم صدای اذان شنیده می شد، هیچ کدوم مخفی نبود، اینجا طبیعتا تقصیر نکن. جدولی که دست دوستان بود، جدول صفحه 109، یه جدولی بود که در اختیار دوستان بود، تو اونجا نوشته بودیم اگر مخفی نشد اذان و مخفی نشد جدران، قول اول میگفت عدم قصر، اما اگه یکی مخفی شد دیگری مخفی نشد یا هر دو مخفی شدن قصر. پس سه صورت قصر، یک صورت عدم قصر. قول دوم عبارت بود از این که بگیم آقا اصلا مفهوما رو وا بده، ولش کن، کلن مفهوما رو بذار کنار. ما این دوتا منطوق، خب اگه مخفی نشد اذان، مخفی نشد جدران، نمیدونیم چیکار کن چون مفهوم نداره دیگه، جملات ساکته، پس سکوت. اما اگر مخفی شد اذان قصر، مخفی شد جدران قصر، هر دو مخفی شد قصر، پس اینم قول دوم. قول سوم این بود که ما در منطوقه ها تصرف کنیم، منطوقه ها همدیگر رو تقیید بزنند. نتیجه این می شد اگر اذان مخفی شد و جدران هم مخفی بود قصر، پس این دقیقاً عکس اولی میشه، یعنی اگه هر دو مخفی نبود عدم قصر، اگه یکی مخفی بود دیگری نبود بازم قصر نیست. فقط و فقط یک صورته که درش قصر میاد و اون خفاء اذان و خفاء جدران با هم توامانه. قول چهارم هم این بود که بگیم آقا اصلا این دوتا هیچ کدومشون موضوعیت ندارند، اینها به سبب قاعده الواحد ما میگیم که اینا هیچ کدام موضوع قصر نیستند، موضوع قصر چیز دیگری است، اینها فقط مصداقشن. مثال زدم گفتم نگاه کنید اونی که موضوع برای احترام انسانه، اگه من به شما گفتم اگه زید آمد اکرامش بکن، اگه عمرو آمد اکرامش بکن، این نمیخوام بگم اگر زید آمد زید موضوعیت داره، نه، زید به ما و انسان موضوعیت، امر به ما و انسان محل بحثه و موضوع. در ما نحن فی هم اگر ما اینجا عرض میکنیم اذا خفی الاذان فقصر، نمیخوایم بگیم اذان به ما و موضوعه، اذان به ما و این که مصداق برای عنوان دیگری است موضوعه. حالا اون عنوان دیگر چیست نمیدونیم، نگفتم، ولی اگه اینجور بشه در نتیجه ما این اون عنوان دیگه. خب حالا اگر هم اذان هم جدران هر دو هستند چه کار کنیم؟ مخفی نشدند، نمیدونیم چه کار کنیم، دلیل ساکته. چرا؟ چون شاید اینا مخفی نیستن اما یک مصداق دیگه از او هست. چطور من میگفتم اگه زید آمد اکرام بکن، اگه عمر آمد اکرام بکن، حالا نه زید هست نه عمر، بکر هست بازم اکرام بکن، خالد هست بازم اکرام بکن. اینجا هم گفته اذا خفی الاذان فقصر، خفا نیست. اذا خفی الجدران فقصر، خفای جدران هم نیست. خب ممکنه اذا خفیل بلبلان باشه یکی دیگهش، نگفته. پس چون خفای بلبل رو مطرح نکرده در نتیجه در مسئله ما نمیتونیم بگیم، چون مسئله رو نمیدانیم عنوانمون چیست که بخوایم بگیم. اما چون کلی به وجود احد افراده موجود میشه، اذا خفی الاذان قصر میاد، اذا خفی الجدران قصر میاد، اذا هر دوشون قصر میاد. جمع‌بندی ما از این اقوال چهارگانه، بریم تو صفحه امروزمون صفحه 110 رو ببینیم، این جدولی است که امروز داریم. و اون این که مطابق قول اول خفاء اذان پس علت ناقصه است. چرا؟ چون خفاء اذان به علاوه خفاء جدران با هم علت تام می شدن. توامان قول اول این بود. پس دو تا علت ناقصن. این جدول فعلیمونو که الان داریم میخونیم باش کار داریم آن، چون بعدها خیلی بحثا رو این سواره. این جدول جدول مهم نیست. کلن هم این جدول ها رو البته ندیدم کسی گفته باشه دیگه. قول دوم این بود که اصلا مفهوم نداره. یعنی چی؟ یعنی بله علت تامه علت تامه است، اما منحصر نیست. چرا علت تامه است؟ به خاطر ظهور جمله شرطیه. ما قبلا میگفتیم ظهور جمله شرطیه در علیت تامه شرط برای جزاست. پس خفا از آن علت تامه است، اما چون مفهوم نداره غیر منحصره. خفا جدران علت تامه است، اما منحصر نیست. روحم هم بازم علت تامه غیر منحصرن. چرا؟ اون پایین یه شماره یک زدیم اونو ببینید مطلبش زر فلسفی شد، بردم تو پاورقی. توجه شود که مطابق این قول ما قائل به دلالت بر عدم مفهوم نیستیم. یه چیز دوستان توجه بکنن، فرق است بین این که ما میگیم مفهوم ندارد یا میگیم میفهمیم که عدم مفهوم هست. حالا عبارت رو میگم، مثال بگم برای دوستان. شما میگید آقا دلیل داری زید اومده یا نه؟ میگم من دلیل ندارم. یعنی ممکنه اومده باشه، ممکنه نیومده باشه. اما این وقت میگم آقا دلیل دارم که نیومده. فرق بین اون جایی که ما دلیل نداریم با جایی که دلیل داریم بر عدم آمدن. دقت کنید چقدر فرقه. تو بحث مفهوم هم ما نمیگیم که وقتی میگیم مفهوم ندارد نمیخوایم بگیم دلیل داریم بر این که حتما مفهوم نیست. میگیم نه نمیدونیم مفهوم هست یا نه، ممکن باشه ممکن نباشه. پس ببینید عبارت های عبارتی شماره یک پایین رو دارم میخونم، پاورقی یک شماره صفحه 114 110. البته توجه شود که مطابق این قول ما قائل به دلالت بر عدم مفهوم نیستیم، بلکه قائل به عدم دلالت بر مفهوم هستیم. اون مثالی که گفتم از بیرون بدونید خوب در میاد. آقا دلیل داری که زید اومده؟ شما میگی نه، یعنی ممکنه اومده باشه ممکنه نیامده باشه. اما وقت میگی بله من دلیل دارم که زید نیامده، این میشه دلالت بر عدم. نه، ما عدم و دلاله‌ای هستیم. ولذا در این فرض چون میگیم مفهوم نیست، مفهوم نیست نه اینکه دلیل داریم که حتما و حتما نیست. نمیگوییم که حتما شرط علت تامه غیر منحصر است. نه ممکن منحصره باشه. نمیتونیم بگیم منحصره است، نمیتونیم بگیم غیر منحصره، دلیل نداریم برش. بلکه مرادمان آن است که دلیلی نداریم که معلوم کند شرط علت تامه منحصر است. پس اینه که اینجا نوشتیم بازم علت تامه غیر منحصره، اما علت تامه غیر منحصره نمیخوایم بگیم غیر منحصره بودن قطعی ها. یعنی نمیتونیم بگیم منحصر یا غیر منحصر، دلیلی بر منحصر بودنش نداریم، اما ممکن هم هست از قضای روزگار منحصر درآمد. پس این که پاورقی زدن برای اینکه بعدها نیاده که بگه آقا شما از کجا ثابته حتما غیر منحصر است. نه، یعنی انحصار قابل اثبات نیست. خب اینم قول دوم. مطابق قول سوم خفاء ازان و خفاء جدران این دوتا با هم چی می شدن؟ هر دو با هم باید زمیمه می شدن، می شدن علت ناقصه. علت ناقصه به علاوه علت ناقصه روحم می شدن علت تامه منحصره. پس با هم که جمع می شدن می شدن علت تامه اما منحصره. چرا؟ چون مفهومشون تو این حسیتش باقی بود، کلیت مفهومش نمی رفت، این مقدارش بود. اما قول چهارم که میگفتیم خفاء از آن مصداق علت تامه منحصره است، خفاء جدران مصداق علت تامه منحصره است، اینجا هم خفاء از آن و خفاء جدران دو مصداق از علت تامه منحصره میشدن، هیچ دیگه خودشون حیثیت شخصی نداشتن، هر چه بود حیثیت مال اون عنوان بالادستی. این چهار قول با بند و بیلش، با تقسیماتش، با توضیحاتش. اما برخی از نسخ کفایه یه قول پنجم هم به مرحوم آقای آخون نسبت دادن، نه اینکه آقای آخون هر چهار قولو داره، چون آقای آخون میگفت چهار احتمال وجود داره، چهار فرض وجود داره، بعدم خود ایشون گفت از نظر عقلی قول چهارم بهتره، ولی از نظر عرفی کدوم قول؟ قول اول بهتره. مرحوم آقای آخون در کفایه یک احتمال پنجم رو هم مطرح میکنه. قبل از این که اینو بگیم از بیرون توجه بدن، آقای آخون یه قول پنجم مطرح کرده که خواهیم گفت و میریم میگیم چیه. مرحوم مشکینی، نه این آقای آمیزعلی مشکینی که در روزگار ما بود، مرحوم مشکینی عاشق حسن مشکینی که ایشون شاگرد آقای آخون بوده و زمان خود مرحوم آخون بوده، آمیزعبالحسن فکر میکنه، این بزرگوار یه حاشیه‌ای داره و ایشون میگه که این قول پنجم همون قول ابن ادریسه. خود آخوند هیچ اشاره‌ای به ابن ادریس نداره، مرحوم مشکینی گفته این همون حرف ابن ادریس. بعدم بر اساس اینکه این حرف ابن ادریسه به آقای آخوند اشکال گرفته. ما تو این 20 دقیقه میخواییم یک بگیم این حرف، حرف آخوند چیه؟ یک. دو، این حرف ربطی به حرف ابن ادریس نداره، حرف ابن ادریس قول شیشم چیز دیگه است که حتی عنوان قولم براش نذاشتیم، میگیم چرا. ولذا هفت، ولذا اشکال سوم این که اشکالات مرحوم آقای مشکینی هم بر آخون وارد نیست. پس از الان میخواییم سه مدعا رو مطرح کنیم. یک، اصل حرف آقای آخون در قول پنجم چیست؟ دو، این هیچ ربطی به حرف ابن ادریس نداره رقمن لمرحوم مشکینی. سه، لذا اشکالات مشکینی بر آخون وارد نیست. اول از همه بگیم قول پنجم چه قولیه. قول پنجم آقای آخون میگه ببینید، ما تا حالا میگفتیم یا مفهوم یکی تقیید بخوره به وسیله منطوق دیگری، یا دست از هر دو مفهوم بردارید، یا منطوق یکی به منطوق دیگری، یا هر دو مصداق عنوان بالادستی. جدولاش هم کشیدیم دادیم به تو، اما خب چرا این کارو بکنیم؟ ما میگیم یکی از مفهوما به منطوق دیگری تقیید بخوره، چرا هر دو رو این کارو بکنیم؟ یعنی این در حقیقت این قول نصف قول اوله. قول اول میگفت مفهوم هر کدوم به دیگری، این میگه مفهوم یکیشون به دیگری. بعدم خود آقای آخون گفته البته خب این ترجیح بلا مرجعه، چرا اینو بگی؟ چرا این به اون، اون به این نباشه؟ گفته او چرا همیشه شعبون، خب یه بارم رمزون، حالا اینم چرا این به اون، اون به این بزنه؟ باز تعبیر فنی ترش گفت با اوکه تجور، با ای لا تجور. منتها آقای آخون بعدش گفته که البته مگه این که یه دلیلی بیاد مثل ازهریت، مثلا یکی از ادله ما ازهر باشه، خب نوکر ازهر هم هست، ولی این دیگه دلیل بیاد دلیل بیرونی است. خاطرتون باشه روز دوشنبه که آخرین جلسه هفته قبلمون بود اینجا عرض کردم نوبت به این بحث ها بعد از این میرسه که ما یک قرائن خاصه ای در میان نباشه، ولی قرائن خاصه باشه که این بحث ها پیش نمیاد که مثل ازهریت. یه نکته عجیبی هم هست و اون این که این مطلب ظاهرا تو کفایه ها بوده، بعد خود آقای آخون خط کشیده روش گفته نه این قصن ولش کنید بذارید کنار. این هم یه بحث. عبارت آخون رو ببینید در همین صفحه 110: و اما قول پنجم که رفعیت بکنیم از مفهوم در یکیشون بقاء دیگری رو بر مفهوم نگه داریم، لاوجه نه لاوجه لعن یسار الیه، دلیلی نداریم بریم سراغ این، یعنی ترجیح بلا مرجع، خب چرا اینو بگیریم اونو بگیریم الا به دلیل آخر. یه دلیلی بیاد که ما فرضمون بر اینه که فعلا دلیل دیگه ای نداریم الا اینکه کسی بگه ما ابقا علی المفهوم ازهر، اونی که مفهومشو نگه میداریم ازهره، که خود ازهریت خودش دلیل دیگه یه قرینه خارجیه. لذا میگن فتدب بر جیدا، که این فتدب بر جیدا یعنی که انه این مسئله اصلا ربطی به بحث ما نیست، چون دلیل دیگه ای از بیرون بیاد که موضوع محل بحث ما نیست. ما اونجایی رو داریم میگیم که یکی از هر نباشه، هیچ قرینه خارجی نباشه، هیچ دلیل دیگه ای در کار نباشه. خب پس ببینیم جدول صفحه بعدمون رو نگاه کنیم، همین صفحه 111 رو. در صفحه 111 قول پنجم نتیجهش این میشه: اگه هر دو مخفی بود عدم قصر، اگر خفاء اذان شد و خفاء جدران نبود قصر، خفاء جدران شد خفاء اذان نبود قصر، و اگر هر دو با هم شد طبیعتا باز هم قصر. از نظر نتیجه با قول اول یکی ها، از حیث نتیجه با قول اول یکی در میاد، فرقی نمی کنه، چون یکی هم مفهوم هم که تغییر بخوره فرق تو حیثیت استدلالیش نمی کنه. اما مرحوم آقای مشکینی گفته این همون قول ابن ادریسه. ابن ادریس چی گفته بوده؟ ابن ادریس میگفته نگاه کنید، اگر گفتیم عدم، گفتیم ازا خفی الازان فقط سر، ازا خفی الجدران فقط سر، آقا ملاک فقط و فقط خفاء اذانه، ولش کن خفاء جدران، اصلا کنه یه همچین روایتی در تاریخ نیست. نتیجه فرمایش آقای ابن ادریس با نتیجه این قول پنجم یکی نیست. چرا؟ ببینید نتیجه ابن ادریس اینه: اگه عدم خفاء اذان شد و خفاء جدران عدم قصر، اگه عدم خفاء اذان شد ولی جدران مخفی شده بود، چون جدران مفگرونه ملاک اذانه پس عدم قصر، اگه خفاء اذان شد جدران میخواد مخفی باشه میخواد نباشه قصر. پس در فرضی که عدم خفاء اذان به علاوه خفاء جدران باشه، بین قول پنجم و قول ابن ادریس با هم فرق ایجاد میشه، متفاوتن. به این توجه بکنید، به این توجه بکنید فرقشون چیه؟ فرق اینه که مرحوم آخوند میگفت مفهوم هر یه، مفهوم ازا خفی الازان میتونه باقی بمونه، مفهوم ازا خفی الجدران کنار میره، اما یکی از این دو طرف مفهومش منطوقش باقی میمونه، فرق میکنه با اونجا که بالکل منطوقا بره. از شماره یک رو بخونید، از روی بخونید بهتر معلوم میشه. مرحوم مشکینی: در حاشیه بر کفایه تصریح دارد که این مطلب مرحوم مربوط، شماره صفحه چندیم؟ 110، که این مطلب مربوط به مرحوم ابن ادریس است و می نویسد ابن ادریس کلن قصر را وابسته به خفای اذان دانسته است، یعنی گفته است اگر خفای اذان شد قصر حاصل است، اگر نشد حاصل نیست. ولی روشن است که این جمله به معنای آن است که جمله اذا خفی الجدران فقصر هم منطوقاً هم مفهوماً مورد رفعیت قرار گیرد. این جمله یعنی کدوم جمله؟ جمله ابن ادریس. و با آنچه مرحوم آخون مورد اشاره قرار داده که آقای آخون گفته رفعیت از مفهوم میکنیم، سازگار نیست عبارت آخون رو. یه بار دیگه ببینید همین عبارت، یه خط رو، اما رفع الیدن المفهوم، نه منطوق، فقط مفهوم رو برمیداره، در حالی که ابن ادریس هم مفهوم داره برمیداره هم منطوق. حالا ببینید، سه، اگر منطوق جمله دوم باقی بماند اطلاق مفهوم جمله اول را مقید می کند. دوباره، اگر منطوق جمله دوم باقی بماند اطلاق مفهوم جمله اول را مقید میکند، ولو مفهوم جمله دوم کلا برداشتیم، اما منطوقش که هست تغییر میزنه. منطوق اول اینه اگر از آن مخفی شد قصر کن. مفهوم اول اینه اگر از آن مخفی نشد قصر کن. منطوق جمله دوم اینه اگر جدران مخفی شد قصر کن. خب این منطوق دومی مفهوم اولی رو با هم تعارض میکنن، تقیید میزنه. نتیجه اینه و روشن است که باید منطوق دوم را مقید مفهوم اول قرار داد و چون این نتیجه گرفت اگر از آن مخفی نشد، مفهوم اول رو دارم میخونم، قصر نکن مگر این که جدران مخفی شده باشد. خب پس اگه هیچ کدوم مخفی نشده بودن عدم قصر، اگر اذان مخفی شده بود به سبب منطوق اول قصر، اگر جدران مخفی شده، اگر اذان مخفی نشده بود ولی جدران مخفی شده بود، اذان مخفی نشده بود جدران مخفی شده بود، همین تقییدیه که زدیم دیگه، گفته اگر اذان مخفی نشد قصر نکن مگر این که جدران مخفی شده باشد، پس این هم میشه قصر. هر دو هم که مخفی شده باشن که قصر، در حالی که فارقش با جمله ابن ادریس چیه؟ با ابن ادریس اینه که اون اصلا هیچ کاری دیگه به جدران نداره. پس اگه بخوایم فنی تر بگیم، بیان مرحوم آخون در احتمال پنجم فقط مفهوم یکی از دو جمله رو میندازه بیرون، در حالی که ابن ادریس هم مفهوم هم منطوق یکی از دو جمله رو میندازه کنار. البته گفتم قول پنجم از نظر ثمره با قول اول یکی، فرقی نمیکنه، ولی خب یه از نظر فنیش مکانیزمش متفاوته. کما اینکه باز قول دوم و قول چهارم از حیث نتیجه یکی هست، قول چهارم و قول دوم هم از حیث نتیجه یکیه. این که دوتا با هم یکی شدن دلیل نداره که مکانیزمای استدلالیشون هم یکی باشن، روششون یکی باشه. بعد نکته جالب این که مرحوم آقای مشکینی خودش تو حاشیه نوشته که مرحوم آقای آخون به این نکتهی که من حسن دارم اینجا میگم تنبه داشته که حرفش با حرف ابن ادریس دوتاست، لذا آقای آخون نوشته بوده که ولازمه تقیید منطوقها به مفهوم الاخر، یعنی که انه منطوق همین جملهی که قرار بود مفهومش برداشته بشه مقید می شود مفهوم دیگری رو. خب این بس معلومه که ربطی به اون بحث پیدا نمی کنه. حالا به همین جهت می توان گفت اشکال مرحوم مشکینی بر آخون وارد نیست. اشکال آقای مشکینی چیه؟ دقت کنید، اشکال مرحوم مشکینی بر ابن ادریس وارده، بر آخوند وارد نیست. چرا؟ چون قول پنجم آخوند با قول ابن ادریس دوتا چیز شدن. اشکال مشکینی چیه؟ اشکال مشکلی که آقا ما قرار بود جمع بین ادله کنیم، این که تو کردی که جمع نیست، که تو در حقیقت یه دلیل رو انداختی بیرون، یه جمع نشد. مثال بزنم، من به شما میگم اگر زید آمد اکرامش کن، بعدم میگم اگر زید خوابید اکرامش نکن. خب این دوتا که با هم تعارض ندارن، مشکلی با هم ندارن، هیچ. بعد میگم اگر زید آمد اکرامش کن، بعد میگم اگر زید نیامد اکرامش نکن، اینا با هم تعارض دارن. جمعش چجوریه؟ شما حالا میگردی یه جمعی براش پیدا کنی. اما اگه شما اومدی گفتی آقا حسن اون جمله دومو حسن نگفته، نگفته اگه نیامد اکرامش نکن، این که جمع نشد. که جمع دلالی به اینه که هر دو دلیل باشند و با هم رفاقت پیدا بکنند. لذا مرحوم مشکینی به آقای ابن ادریس اشکالش درسته، میگه آقای ابن ادریس تو میگه ازا خفی الازان فقصه، ازا خفی الجدران فقصه، اصلا خفی الجدران و وابده ولش کن، این که جمع نشد که یکی انداختی دور. شایدم به همین جهت هم آخوند روش خط کشیده بوده با اون، مثلا اگر بگیم مطابق نظر ابن ادریس است، طبق نظر مشکین. خب ولی اشکال به آقای آخوند وارد نیست. چرا؟ چون آقای آخوند که ننداخت دور کلن دلیلو. قول پنجم با قول ابن ادریس فرق میکنه. پشیشو بخونید، مرحوم مشکینی بر آخوند اشکال میکند که آنچه ابن ادریس انجام داده است طرح دلیل خفاء جدران است و جمع بین دو دلیل نیست. ولی ما میگیم و چنان که خواندیم سخن آخوند، اصلا کجا گفت ابن ادریس؟ حتی یه پله بریم بالاتر، ابن ادریس هم در مقام جمع ادله نبوده، ابن ادریس بحث فقهی داشته، تو بحث فقهی گفته. چنان که خواندیم سخن مرحوم آخون اصلا ناظر به کلام ابن ادریس نیست تا این اشکال بر ایشان وارد باشد. فردا فرمایش امام.